بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کهانت هم چون سابق اصول مباحثش رو عرض کردیم، چیز خیلی چندان جدیدی نداشت که اینجا وارد بشیم. وارد بحث لحن میشیم. یکی از موضوعاتی که در مکاسب مطرح شده است در ضمن همین مباحث مکاسب محرمه لحن هست و سرگرمی ها و لهوی که احیانا در مقام کسب و اکتساب هم قرار می گیرد مورد بحث قرار گرفته. مرحوم شیخ هم این را اینجا بحث کردند و دیگران هم همینطور. و ما راجع به لعب و بازی و به تناسب اون هم راجع به لهو چند بار و به خصوص در مباحث سال قبل یا دو سال قبل ضمن بحث زنا، قمار اینها بحث کردیم. مثلا ضمن بحث قمار مباحث بازی و لعب اونها را مفصل بهش پرداختیم. حالا اونچه که در اینجا هست، من حالا گزارشی از اونچه که بزرگان در اینجا فرمودن خدمتتون عرض میکنم، اونچه که در مکاسبه به بعضی بزرگان، و بریم جلو حالا ببینیم که مطلبی بیش از اون چه که سابق ما گفتیم دیگه در اینجا هست یا نیست. بله. دیدم که حالا خیلی چیزی نیست دیگه. بله حالا دیگه فعلا غمزه این کردیم دیگه، وارد لحن شدیم. در لحن مقدمتا این رو عرض بکنیم که لهو اینجور معنا شده، یعنی ما یشغل عن ذکر الله، ما یشغل الانسان عن ذکر الله، اون چه که مانع می شود انسان مشتغل به ذکر الله بشه و انسان را به خود مشغول می کند و او را از ذکر الله باز می دارد. اینجور سامن کنم، اینجور لهو را معنا کردن. ما مرحوم شیخ وارد این بحث که شده اند به این شکل مطلب را طرح کردن که عرض میکنن. ابتدا یعنی دو تا گفتن، دو بحث در اینجا وجود داره، دیگران هم تقریبا همینجور در دو مقام بحث کردن راجع به لحن. یک مقام این است که ما دلیل مطلقی بر حرمت لحن داریم یا نداریم، و مقام دوم اون وقت بحث شده که لحن یعنی چه. اینجور هم که اینجا بحث کردن به خاطر نکته است، الا اصل لحن فی الجمله معلومه. لحن یعنی اون است که یشغل عن ذکر الله، و عرض شود که و فی الجمله معلومه که نمی شود مطلق لحن را گفت حرامه، ولذا ابتدا گفتن ببینیم اصلا مطلقی داریم یا نداریم، اگر داریم اون وقت ببینیم لحن را چگونه باید معنا کرد. بحث لحن حالا مقام اول اینه که ادله‌ای که در اینجا بهش تمسک شده آیا مطلقی وجود دارد یا ندارد. مباحث مربوط به لهو و اخبار و روایاتش در سه چهار جای فقه آمده. یکی بحث لهو در همین ابواب ما یکتسب به در کتاب مکاسب آمده، که در باب مثلا صد آمده، باب صد مربوط به همین لهو، باب صد از ابواب ما یکتسب به، و بعضی روایات هم حالا در ابواب قبل و بعدش هم آمده. این یکی از مواردی است که بحث لحن در فقه مطرح شده، ابواب ما یکتسب به، باب صد و بعضی از روایاتی که در ابواب دیگر آمده در همونجا خودش هم ارجاع داده. این یک جاست. یک جا هم در کتاب جهاد نفس آمده، در همون باب 46 و اینها، همون جایی که محرمات و کبائر را ذکر میکنه و از جمله ملاهی در اون روایات آمده، و یک جا هم در عرض شود که ابواب سبق و رمایا آمده، اونجایی که بحث بازی و لعب و نمیدونم امثال این هاست، که روایاتش رو ما هم سابق اینجا خوندیم. اینم سه. و چهارم هم در کتاب صلات در صلات مسافر آمده، اونجا که گفته شده که مسافر صلاتش قصر است، اگر سفرش لهوی شد نمازش تمامه. اینم در این اونجا. بنابراین عمدتاً اون چه که روایاتی که مربوطه به لهو هست در این ابواب آمده، حالا تک و توک ممکنه در یک جای دیگه هم آمده باشه، ولی عمدتاً این چهار جاست. در کتاب مکاسب ابواب ما یکتسبو به باب صد و بعضی روایاتی که در ابواب قبل و بعدش آمده، این یک. دوم در کتاب العشره کتاب حج است که در باب 46 و بعضی ابواب قبل و بعدش آمده. سوم در کتاب سبق و رمایه است و چهارم هم در کتاب الصلات در صلات مسافر بحث لحب در اینجا آمده. خب این روایات را، غالب این روایات را غیر از این صید و لهب که ما جایی نخوندیم، غالب این روایات را در بحث‌های غنا، قمار و مباحثی از این قبیل این روایات را قبلا خونده ایم. اون چه که در باب این روایات باید گفته بشود این است که بعضی گفتند، ما الان تک تک روایات رو نمیخوایم بخونیم، مواردش رو عرض کردم، چند نکته راجع به کلیت این ادله روایی میخوایم عرض بکنیم. حالا اولا قبل از روایات در آیات شریف قرآن چیزی که دلالت بر حرمت مطلق لهو بکند ما نداریم. اولا نگاهی به آیات داشته باشیم بعد بیام این روایاتی رو که تقسیم کردیم. در آیات اون چی که ما داریم، یکی من الناس من یشتری لهو الحدیث، که اون دلالتی بر مطلق حرمت مطلق لهو نداره. یا مفصل در بحث غنا گفتیم من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اون گفته ایم که دلالت بر مطلق لهو نداره. یا مثلا آیه قول زور گفتیم که باز زور در اونجا به معنای باطل در محتواست که بر کذب و امثال این منطبق میشود، اونم همینطور دلالت بر این که لهو مطلقا حرامه نداره. آیاتی هم که میفرماد انما الحیات الدنیا لهو و لعب و امثال اینها، اون هم حد اکثر دلالت بر یک مرجوحیت و کراهت میکنه، دلالت بر حرمتی نمیکنه. هر یک از این آیات رو سابق به یه مناسبتی بحث کردیم. بنابراین این سه چهار آیه ممکنه کسی بهش تمسک بکنه برای اینکه بگه لهو حرام است. اینا بر اساس مباحثی که سابق داشتیم میتوانیم عرض بکنیم که نه، هیچ کدام از اینها دلالت بر حرمت مطلق لهو نمیکنه. بعضش دلالت بر حرمت نداره، مثل این نمال حیات دنیا لهو و لعب و امثال اینها، بلکه دلالت بر کراهت داره. بعضش هم دلالت بر حرمت داره ولی ربطی به بحث لهو و مطلق لهو نداره. بنابراین اونی که مطلق لهو را از میگیرد از آیات، اون دال بر حرمت نیست. اون چه که دال بر حرمت هست مطلق لهو را نمیگیره. بله آیات قرآن لهو های خاصی گاهی نهی کرده ازش، عرض شود که ولی مطلقی نیست. این حالا این سه تا آیه مثلا که الان من واضح تره اینجوری که عرض کردم، اونی که دال اطلاقی درشه، مثلا اینم الحیات دنیا لهوان و لعبان و زینتان و تفاخر و تکاثر و الاموال و اولاد، این یک مطلقه و داره مذمت میکنه حیات دنیا را از حیث این که لهوه، اون لهویتش را مذمت میکنه، ولی از این حرمت استفاده نمیشه. اون آیاتی که من الناس من یشتری لهو الحدیث یا قول الزور، اونا حرمت استفاده میشه ولی مطلق لهو را نمیگیره. یا آیه‌ای که میفرماد که این آیات اینطوره، اون آیه‌ای که میفرماد که لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، توجه کردید؟ این سه تا آیه، این سه چهار تا آیه که اول عرض کردیم یا کراهت رو افاده میکنن ولو مطلقاً، ولی بیش از کراهت ها نمیرسونن، یا حرمت رو افاده میکنن ولی مطلق نیستن. اون آیه، این سه تا آیه، آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اون یه مقدار با اینا متفاوته. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله متفاوته. اونجا داره نهی داره، میگه اموال و اولاد شما شما را از ذکر خدا باز ندارند. درسته که حالا اموال و اولاد در اینجا آمده، ولی به نظر میاد که الغای خصوصیتش ممکنه، یعنی اون چی که شما را از ذکر خدا باز می‌دارد، اون عرض شود که مورد نهی خداوند قرار گرفته. بنابراین این آیه با الغاء خصوصیت از اموال و اولاد، خصوصیتی که اموال و اولاد نداره دیگه، یعنی همه چی اون چه که در این دنیا هست، اون چه که موجب الهاء بشود و انسان را غافل بکنه از ذکر الله، اون داره مورد نهی قرار میگیره. این آیه هست. حالا آیات دیگر هم اگه باشه از همین قبیله، چیزی بیش از این مفاد اینها نداریم. بنابراین آیه من الناس من یشتری لهو الحدیث مطلق نیست لیزل عن سبیل الله. آیه قول زور ربطی به لهو به معنایی که اینجا میگیم نداره، بیشتر برای کذب و اینهاست و محتوای باطله. آیه از شود که انما الحیات دنیا لهو و لعب که متعدده دیگه، این آیه متعدده، یک جا مثلا 7-8 چیز آمده، جایی دیگه یکی دوتا آمده، اینا هم که ازش استفاده حرمت نمیشه. اما از میان مجموع آیاتی که این مضامین را دارن، این آیه لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله یه مقدار دلالت قوی تری داره. این در آیاته. بله لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، این بله اموال و اولاد داره، ولی الغای خصوصیت میشه، چی فرق نمیکنه حالا مال باشه اولاد باشه یه چیز دیگه، اون چی که از این دنیاست، میگه این شما را به الهاء و غفلت عن ذکر الله نکشاند. نهی هم هست دیگه، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. هر وقت که میخواد موجب لهو بشه و شما را باز بدارد از اونها، این دیگه معنی شده. ولذا در آیات شریفه قرآن، حالا این همون بحث دیگه، همون بحث لهو، هر چه مطلق داشته باشیم همین داستان رو داریم دیگه، ولی حالا میخوایم بگیم قبل از اینکه اون قرائن لبیه و اینها بیاریم به میان، این تا حدی قابل قبوله. اطلاقش، اطلاق تحریم لهو در این آیه قابل قبول هست. حالا ببینید، حالا اول بحثیم دیگه، همین بحث اول کار هستیم. حالا فعلا ما ببینیم، عرض شد که این یک مطلب. بنابراین در آیات عمدتا همین چهار نوع آیه است، ممکنه همون حیات دنیا لهو و لعب متعدده، ولی حالا مضمون یکیه. حالا لغو را هم جدا بحث میکنیم، لغو را هم قاعدتا معنایی داره که لهو را میگیره. چرا؟ مثلا اون ان لغو مورزون، اونم دلالت بر حرمت نمی کنه، بیشتر توصیف مؤمنینه. عرض شود که بنابراین در آیات این را، حالا آیون کمتر بهش پرداختن، بحث فقط روایی نیست، اولا در آیات باید بحث کرد، و این آیات گرچه بعضی ربطی به لهو ندارند و بعضی هم که ارتباط با لهو دارند دلالت بر حرمت نمی کنند، اما در این حال بعضی از آیات هم ساده نمیشه از کنارش گذاشت، به نحوی دلالت بر تحریم اون هم در لهو دارن، مثل لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، با الغای خصوصیتش که بسیار قویه دیگه، فرقی نمیکنه. حالا مهم اینه که الهاء عن ذکر الله داره نهی میکنه، حالا این ملحی چی باشه، فرزند باشه، خانه باشه، ریاست باشه، چیز دیگری باشه، اینش فرقی نمیکنه. این بحثی کوتاه در مورد آیاته. حالا ما دیگه تک تک اینا رو نخواستیم بحثی بکنیم، بعضش هم مثل من الناس من یشتری چند روز بحث کردیم، یا قول از زور چند روز بحث کردیم، لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم هم در فقه تربیتی و بعضی ها بحث کردیم. اما مجموعاً میشود گفت که فی الجمله در آیات قرآن هم ما یک اطلاقاتی داریم که ظاهر اولیه‌ش، حالا اطلاقی که میگیم یعنی اطلاق در بادی امره، در نگاه اولی منع میکنه از اون چه که لهو باشد و ملهی عن ذکر الله باشه، این منع فی الجمله در قرآن به نحو تحریم هم داریم. بنابراین در قرآن میشود گفت که نسبت به لهو ادله دو قسمه، ادله ای که دلالت بر مرجوحیت لهو میکند، مثل همین انما الحیات دنیا لهو و لعب و زینت، چون انما الحیات دنیا لهو و لعب نمیگه حتما حرامه ولی مذمت داره میکنه، همون مرجوحیت مطلقه رو افاده میکنه. این یک طایفه، و یک طایفه مثل لا تلهکم که به ظاهر دلالت بر حرمت لهو میکنه. این ممکن حالا آیات در هر یک از این دو طایفه بیشترم بشه. پس این جنبندی که ما میتوانیم راجع به آیات شریف عرض بکنیم اینه که آیات مربوط به لهو در قرآن کریم دو طایفه است. آیاتی که مرجوحیت را افاده میکند، انما الحیات الدنیا لهو، دو، آیاتی که حرمت و تحریم لهو را به ظاهر افاده میکنند، مثل لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این در آیات شریفه قرآن. خب حالا اینو باید بحث میکنیم، بحث میکنیم، حالا ببینیم نه ظاهرش که الهای عن ذکر الله. خب این حالا باید بریم جلو دیگه، باید بریم ببینیم که از کجا میخوایم اینو در بیاریم. اینو حالا که بحث میکنیم و فعلا ببینیم اصلا مطلقی به ظاهر و در بادی امر داریم یا نداریم، بعد حالا مواجه میشه با یک چیز سیره قطعیه و معالجهش حالا بعد بحث میشه. این مربوطه به آیات، ولی من تک تک این آیات رو وارد نشدم، ولی یک منظر کلی عرض میکنیم که آیات متعددی میشود در باب لهو مورد تمسک قرار بگیره و آیون به این نپرداختن. به نظر میاد که این آیات مربوطه به لهو دو طایفه است، آیاتی که مرجوعیت را میرساند به طور مطلق و آیاتی که حرمت را افاده میکند باز هم به نحو مطلق. حالا تفصیل آیات رو میشه بیشترم چه کرد، ولی معمول این آیات رو هر کدام با یه جایی به یه مناسبتی بحث کردیم، بحث تجزیه‌ای رو دیگه و مفصل راجع به اونها فکر نمی‌کنید ضرورتی داشته باشه در اینجا. این به نسبه الی الآیات. اما به نسبه الی الروایات عرض کردیم که این روایات در چهار موضع کتاب وسائل و کتب روایی ما آمده به همون ترتیبی که عرض کردیم. این روایات را هم تقسیم کردن، ما هم اجمالاً رو همون تقسیم می‌ریم جلو. بعضی از یک طایفه از این روایات همون روایاتی است که در صید اللهو آمده، صید لهوی آمده در کتاب الصلاة. اونجا یک اختلاف اساسی وجود داره، ضمن اینکه بر یک موقف و مطلب همه اتفاق دارن، اما یک اختلافی هم در تحلیل و تفسیر اون هست. اون چی که همه فقها ها برش اختلاف دارن، اشتراک و اتفاق دارن، این است که سفری که برای صید لهوی باشه در اونجا نماز تمامه. گفته شده که سفر موجب قصر نماز هست الا در 7-8 مورد که اونجا سفر علی رغم اینکه وجود داره و شخص مسافر است، نماز او قصر نیست بلکه تمامه. یکیش هم صید لهویه که کسی بره برای صید و سفرش مقدمه است برای حالا شکار و نمیدونم امثال اینها، که خیلی هم متداول بوده، الان هم متداوله، به خصوص اون مرفهین و نمیدونم چون ها اینجوره گاهی میرن برای صید و الان هم متداول و رایجه. گفته شده که تقریبا همه اتفاق دارن برای اینکه سفر لهوی، سفری که برای صید لهوی هست، این نماز موجب قصر نمی شود، بلکه نماز در سفر لهوی هم تمامه. این امر مورد اتفاقه. اما اون چی که محل اختلافه این است که این که نماز در سفر لهوی برای صید لهوی نماز تمام است، این به خاطر اینه که همون سفر معصیته، چون یه عنوان دیگر هم داریم که السفر للمعصیه لا یوجب القصر. بعضی این میگن، میگن این که سفر لهوی که موجب میشود نماز قصر نباشه، تمام باشه، این به خاطر اینکه معصیته و در حقیقت عنوان سفر لهوی مصداقی از همون بحث از سفر للمعصیه است. سفر معصیت مطلقا موجب قصر نیست، سفر لهوی هم از حیث اینکه مصداقی از آن هست موجب قصر نیست بلکه تمام است. این یک نظره که از بعضی از فتاوان ها این ظاهر میشه. حالا یعنی میگه که عدم تمامیت، عدم قصر به خاطر معصیته و این هم گفته شده سفر روایات گفته شده که در سفر صید لهوی هم قصر میکنید، تمام میخونید با این مبنا. و وقت گفته خود این روایات دلیل بر این میشه که سفر که لهو حرامه. این یک مبنایی که با این مبنا و وقت خود این را ادله حرمت لهو گرفته. اما مبنای دوم این است که نه، ملازمه بین این نیست و اینکه سفری موجب عرض شود که قصر نشود، ما هیچ دلیل نداریم که ملازمه ای است بین معصیت و عدم قصر. یا سفرهای دیگری هم داریم که انجام میگیره ولی نماز در اون تمامه، سفر ارسبت که من عمله سفر، اونم سفر انجام میده نمازم تمامه در حالی که گناهی نکرده. و هیچ دلیلی نداریم که این تمامیت نماز در صید لهوی به خاطر حرمت و معصیتش باشه، یا اصلا ملازمه نیست. این دو نظره. این نظر دوم این دو بحث در اینجا شبیه اون بحث کفاره است. بعضی که مشهور باشن میگن اصلا هر جا کفاره قرار داده شد یعنی اون کار معصیته، در حج یا روزه یا هر جای دیگری. ولی مثل آقای خویی اونها میفرمان که نه، کفاره ملازمه و معصیت نیست. ممکنه یه جای خدا کفاره قرار بده ولی اون معصیت نباشه. منتها در کفاره البته یه مقدار بحث متفاوته. اونجا قول به این که وضع کفاره ملازمه با معصیته اونجا قوی تره. اما در بحث ما و ما نحن فی نه، این نظر دوم خالی از قوت نیست. ببینید این روایاتی که بهش تمسک شده به عنوان یه طایفه ای که میخوان استشهاد بکنن که لهو مطلقا حرام است. چرا؟ برای اینکه میگه سفر لهوی موجب تمامیت نماز است و تمامیت نماز هم ملازم با حرمت است، بنابراین لهو حرامه. این یک طایفه روایاته که با این مقدمه چینی دلیل قرار داده شده. اما این اشکال وارد نیست به خاطر دو نکته. اولا پس اولین استدلال و مجموعه ای از روایات که مورد تمسک قرار گرفته است برای حرمت لهو اینه، روایات صید اللهوه و تمامیت سفر در صید اللهوه. و این محل خدشه است، برای اینکه اولا اون مبنای دو قولی که گفتیم، قول اول و مبنای اول، چیز ثابت شده ای نیست. حالا ما الان نمیخوایم وارد اون بحث مبنایی بشیم، فعلا علل مبنا میگیم. ما به نظرمون میاد که همون مبنای دوم که به نظر دوم که لهوی حرمت تمامیت نماز در این صید لهو، این ملازم نیست با حرمت اون. به همین دلیل هم مثلا عنوان مستقل قرار داده شده دیگه. یکی از عناوینی که موجب تمامیت سفر میشه این است که سفر للمعصیه باشه. یک عنوان مستقل دیگری صید اللهوه. و اگر صید اللهو برمیگشت به همون معصیت، اصلا با اینا رو یک عنوان قرار داد. حالا نوع عنوان قرار دادنش هم به عنوان مؤید عرض میکنیم. اون چه که مهمه اینه که از روایاتی که در باب صید اللهو آمده است، ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که تمام بودن نماز در سفر صید اللهوی به خاطر این است که معصیت نیست. این استفاده رو نمیشه کرد. چرا؟ حالا در جای خودش این ملازمه نداره و اون مبنا به نظر دوم مورد قبوله، ولذا به این روایات نمیشه این تمسک کرد. این اولا. ثانیا یه بحث دیگری هم هست و اون اینه که آیا صید خصوصیتی داره یا مطلق سفری که لهو درش هست. اونم معلوم نیست که مطلق لهو اینجور باشه. سفر صید لهوی موجب تمامیت نمازه، اینم به یک بحث دیگری. خب اگر صید لهوی موجب تمامیت نماز برای مسافر هست، ممکنه بگیم که ولو اینکه هر ملازمه است بین تمامیت نماز و حرمت، ولی ملازمه فقط در صید لهویه نه در مطلق لهو، ولذا باز به این نمیشه تمسک کرد برای حرمت مطلق لهو. این بحثه که البته هر دو جوابی که دادیم علل مبناست دیگه، بحثش در کتاب الصلاته، ولی علل مبنا اینطوره. پس روایاتی که میگوید صید لهوی حرام است، ببخشید صید لهوی موجب تمامیت نمازه و هرچی که موجب تمام بودن نماز باشه پس معصیت است، این استدلال محل خدشه است به دو مناقشه. یکی این که این کبرا را ما قبول نداریم که هرچه موجب تمامیت نماز باشد پس حرام است، هرچه که نماز را برای مسافر تمام بکنه پس حرامه، نه این ملازمه وجود نداره. ثانیاً اگر ملازمه هم وجود باشه داشته باشه، اون حکم فقط در صید لهویه نه در مطلق لهو و سفر لهوی. با این دو وجهی که در کتاب صلات باید بحث بشه و مبنا این هست، در حقیقت این استدلال فرو می‌ریزه و نمیشه به این تمسک کرد. این یک دسته از روایاتی است که برای حرمت لهوش تمسک شده. یک دسته از روایات هم درش ملاهی آمده است. تو همون بحث غنا و قمار و اینها عنوان ملاهی آمده. ملاهی در دو احتمال در بابش هست. یک احتمال اینه که مصدر جمع مصدر میمی باشه، یک احتمال هم اینه که جمع عرض شود که اگر این باشه اون وقت معنی لهو میشه. یک احتمال هم اینه که ملاهی به معنی آلات و لهو باشه. این دو احتمال در ملها و جمعش ملاهی میاد. احتمال این که معنی آلات اللهو باشه و احتمال این که معنای مصدر میمی باشه، یعنی خود اللهو. خب روایاتی هم در این زمینه داریم که بعضیش البته معتبرم بوده و سابقم اینا آلات قمار و لهو اینها رو قبلا بحث کردیم. اینم یک دسته است که در همون ابوابی که عرض کردیم میشود در ابواب ما یکتسب به، در بحث قمار و در همون بحث صد باب صد و امثال اینها دید. این روایات هم یا در همون روایت تحف العقول باز آمده. این روایات هم غالبا در موضعی به کار رفته است که ظاهرش همون آلات لهوه، ظاهر این روایات آلات لهوه، و از این حیثی که بحث آلات لهو میره تو اون مبحث آلات قمار و آلات لهو که سابقا بحث کردیم، دیگه ربطی با بحث خود لهو نداره. آلاتی که با اون لهو انجام میگیره با اون بحث ارتباط داره، و در اون بحث هم اون وقت مطلق آلات لهو را گفتیم که اگر یادتون باشه مطلق آلات لهو محل بحث بود که آیا استفاده از مطلق آلات لهو حرام یا نه، و این هم در مورد اینها. البته بعضی از این روایات ملاهی ممکنه ظهور داشته باشه در این که خود لهو را بگیره، ولی تعداد زیادی از روایات طایفه دوم که ملاهی هست مربوط به آلات لهوه، که اینم باز به شکلی از بحث ما فاصله میگیره. بالملازمش چرا؟ اگر مطلق ملاهی را ما به معنای مطلق آلات لهو بگیریم، اون وقت بالملازمه شامل خود لهو هم میشود. چرا؟ بله؟ حالا عرض میکنیم، اون عرض میکنیم. اینم ملاهیه. البته ملاهی اینایی که مربوط به آلات گفته شده، همین نکته رو میخواستم عرض بکنم که این اونچه که مربوط به آلات لهو گفته شده اگر اطلاقی درش باشد، اون وقت بالملازمه خود لهوم را ممکنه بگیم تحریم میکنه و تحریم میکنه. مثلا اون حالا جوابش اینه که حالا اولا مطلقش هست یا نیست، قبلا بحث کردیم. ثانیا همه لهوها معلوم نیست که با ملاهی به معنای عرفی باشه، آلات لهو باشه. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، اونجا خیلی از ملاهی در اونجا به معنای مطلق و مابهی یلها نیست، بلکه ملاهی به معنای ابزارهای عرفی لهوه، مثل ابزار غنا، ابزار قمار و امثال اینها. از این جهت است که باز اونا نمیتونه مطلق افاده اطلاق بکنه. اگر ملاهی به معنا، بنابراین روایاتی هم که ملاهی درش آمده است غالبا، نمیگیم همیشه، غالبا ملاهی معنای آلاته، و از بحث ما یه مقدار فاصله میگیره. اگر کسی این یک، و دوم این که ملازمه ای هم بین ظاهر ملاهی هم همون آلات متعارف لهوه، نه مطلق اونی که یلهی، ولی اونی که عرفاً آلات نگیره. اگر هم نه، حالا کسی بگه نه مطلق هم هست، اون وقت خود اینا میشه جزء همون روایات دسته سومی که میخوان بگیم. این هم این دو طایفه اخباره که آیات رو بحث کردیم، دو طایفه اخباره که عرض کردم، اخباری که در صید و لهو آمده که به دو جواب گفتیم ربطی بحث ما نداره، و اخباری هم که درش واژه ملاهی آمده است. این هم با این وجهی که گفتیم باز از بحث ما یه مقدار فاصله میگیره. اما طایفه سوم میشه روایاتی که درش لهو آمده، درش لهو آمده، که در این زمینه اون وقت روایات فراوان و متعددیه که به این نحوی لهو را مورد مذمت قرار داده. این طایفه سوم مثل مرحوم آقای خویی اونها خواستن بگن نه، ما روایت و دلیل تامی در این طایفه سوم که متمرکز روی عنوان لهو باشه، نه صید اللهو یا کلمه ملاهی، نه بیاد رو لهو باشه، خواستن بفرمان جمعی، خواستن بفرمان که ما اینجا اصلا روایت معتبری نداریم، و عرض شود که روایاتی که روی لهو آمده به این بیان، حالا شاید نفرموده باشن ولی مقصود اینه، روایاتی که غیر از اون دو طایفه اول باشه و لهو را مذمت و نهی کرده باشه، اینا اونیشون که معتبر است عرض شود که بیشتر از مرجوحیت را افاده نمیکنه و اونی که حرمت را افاده میکنه معمولا معتبر نیست. ملاحظه بکنید مصباح الفقاهه یا کتب دیگه معمولا در این اسناد تردید کردن، غالبش هم ما قبلا به این مناسبت خوندیم. ما عرضمون راجع به طایفه سوم اینه، که ضمن این که بعضیش ممکنه معتبر باشه و دلالتش هم تام باشه، اگرم نباشه واقعا روایات، تعدد روایاتی که در باب لهو هست و به نحوی مفید حرمتش هم هست ما را مطمئن میکنه که اصل اینها صادر شده از معصوم. مرحوم شیخ هم در واقع مواجهشون با این روایات همینطوره، یعنی اصل این که لهو مورد نهی تحریمی در روایات قرار گرفته این رو نمیشه نفی کرد. همون روایاتی که در مکاسب آمده ملاحظه بکنید یا در مصباح الفقاهه آمده، حضرت امام بحث لهو رو ندارن. در مکاسب محرم از امام بحث لهو نیست، در مکاسب مرحوم شیخ هست، مرحوم آقای خویی هم دارن و آیه تبریزی و انوار الفقه و آیه سبحانی و نام دارن، متأ معمولا البته سریع ازش عبور کردن. برای آیه تبریزی هم خیلی سریع عبور کردن. امام هم اصلا بحث لهو رو ندارن در مکاسبشون. این طایفه سوم به نظر میاد که ما بدون این که الان بخوایم ریز بشیم در تک تک اونها، اصل این که روایات، در روایات لهو تحریم شده و خطاب تحریمی متوجه اون هست، این رو نمیشود انکار کرد. و این که ما بیایم تک تک اینها را به شکلی در سند یا دلالتش خدشه بکنیم، این در اینجا نتیجه نمیده به خاطر تعدد و کثرتی که این روایات داره. و یا مثلا اون کل ما الها عن ذکر الله فهو من المیسر، مثلا در همون روایات در همون باب صد احتمالاً باشه، یا یکی دو تا باب قبل و بعدش و امثال این. اینم از این مسئله. حالا ببینید تا اینجا که ما بدون اینکه تک تک رو خیلی بررسی بکنیم، نتیجه ای که در بررسی دلائل حرمت لهو آوردیم این است که ما اصل اینکه دلیل برای تحریم به ظاهر مطلق داریم، به نظرم رو این اصل نباید تردید کرد. مرحوم شیخ هم همینجور برخورد کرده. چرا؟ برای اینکه هم در آیات ما آیاتی مثل لا تلهکم داریم که بعید نیست که دلالت بر حرمت و اون هم به نحو مطلق بکنه، یعنی هر دو نکته درش باشه، تحریم اونم علا وجه الاطلاق در آیات داریم. در روایات هم ولو اینکه اون طایفه اول و دوم رو گذاشتیم کنار، اما در همون طایفه سوم که میاد روی خود لهو منع میکنه، علاوه بر این که بعضی از اونها ممکنه معتبر باشه، درسته که بعضی از اونها ممکنه معتبر باشه، اما مجموعاً حتی اگر بعضی هم معتبر نباشه مجموعاً رو نمیشه آدم بگذاره کنار. البته در این طایفه سوم درسته بعضیش باز لهوهای خاصی رو میگه، اما در اینا لهوهای مطلق را هم داریم، روایاتی که تحریم میکنه و مجموعش هم مجموعه نیست که بشه بگیم که بذاریم کنار و بگیم اعتباری نداره. بله دیگه، یعنی نوعی استفاده داره تحریم، نوعی. ما این تردید رو پیدا کردیم و به تدریج هم به سمت یه نوع اطمینانی میریم، میگیم در روایاتی که متعددن، افش در 15 تا روایت داره ولو الزامی هم باشن اما با اون قیود دیگه، یعنی در مزان یک اختلاف نیست، در مزان یک نمیدونم چی نیست، اینا رو باید بپذیریم اصلش را، اما اطلاقش را باید بحث بکنیم. این بحث ما تا اینجا. ببینید اون چی که ما تا اینجا بهش رسیدیم اینه که اصل این که ما ادله‌ای داریم که به ظاهر داره لهو رو منع میکنه، منعش هم ظاهرش هم حرمته هم اطلاق داره، اصل این رو ما نمیتونیم نفی بکنیم. این مقام اوله. حالا تمام کردیم، وارد مقام دوم میشیم که آیا این اطلاق را میشود پذیرفت یا نمیشود.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.